أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انشاءالله به حول قوه الهی از این نوبت که بناست سوره جدیدی رو خدمت دوستان عزیز آغاز کنیم. اینطور پیشنهاد شد و مقدر شد که انشاءالله آیات بینات سوره مبارکه مائده رو محل بحث و نظر قرار دهیم. استحضار دارید که سوره مبارکه مائده ویژگی های خاصی دارد، از این جهت که این سوره می توان گفت آخرین سوره است که بر پیغمبر مکرم اسلام آیات عمده اون نازل شده است و با توجه به این که از جهت زمانی در اون شماره آخر زمان دوران رسالت پیامبر مکرم اسلام قرار دارد، طبیعی است که ناگفته هایی که باید گفته شود در همین سوره مبارکه مطرح شده است. اگر بنا بود است به معنای صحیح نسخ، یعنی پاره از مسائل خداوند اگر تکلیف فرموده است احیانا صرف نظر از اون شود یا شرایط دیگه مقتضای انجام دادن چنین کاری نیست و به عنوان حکم تشریعی و تکلیفی بناس شریعت این حکم رو بردارد، مسلم در همین سوره مبارکه مطرح خواهد شد. به همین دلیل است که خیلی از بزرگان و قرآن پژوهان میگویند این سوره ناسختون غیر منسوخه، یعنی این میتواند حکم ناسخ داشته باشد نسبت به آیات و سور قبلی، اما دیگه بعد از این چیزی برای نسخ فرود نیامده است. از سوی دیگر سوره مبارکه چون در حجة الوداع بخش های عمده از اون نازل شد، حائز اهمیت فوق‌العاده است از این جهت و به بیان دیگر سوره است که پاره از بزرگان نام این سوره رو سورة الاحکام و المواثیق نام نهادند، یعنی سوره این که در اون بخش مهمی از احکام الهی گفته می شود، یعنی قابل توجه و متنابه است احکامی که از باب ارث یا بقیه محرمات، محللات و خیلی از مسائل این چنینی در این سوره بازگو می گردد. و از بعد دیگر سوره است که به عالمان یهود و نصارا هم توجه خاصی شده است، به نوع این جماعت مخصوصاً به نقش عالمان این دو گروه یه نگاه ویژه‌ای در این سوره وجود دارد. علاوه بر نام این سوره رو ادعی سورة الاحبار نامیدند. احبار جمع حبر، انشاءالله خواهیم رسید. به عالمان احبار میگویند، البته در ادب و در گفتمان یهودی و مسیحی نوعاً. و علت این که عالم رو حبر میگویند، خود واژه حبره به معنای تثبیت است. عالم رو حبر میگویند چون عالمانند که امور رو در جامعه تثبیت میکنند، عالمانند که میراثشون ماندگار میماند و باقی میماند و ثابتان جریان تاریخ بشری هستند که العلماء باقون. عالمان باقی دهر و روزگارند، به تعبیر امیر المؤمنین و رئیس العلماء بگیم به بیان واقعی. خب این ویژگی ها در سوره مبارکه مائده وجود دارد که شمه از اون رو خدمت دوستان بازگو کردیم. با همین مقدمه آغاز میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خداوند سبحان ابتداعا در سرآغاز این سوره مبارکه اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میدهد و بازگو میفرماید کسانی که ایمان آوردید و چنین و چنان کنید. حال این که فرمودی یا ایها الذین آمنو، این بحث رو فراوان در قرآن میبینیم که خداوند سبحان یه دستوراتی که برای همه انسان هاست، برای عموم جامعه بشری است، تمام آدمیان زیر پوشش این دستورات الهی هستند، یعنی یا ایها الناس هست، تمام ناس باید این پیام رو بگیرند و عمل کنند و کلیدها و شاهراهای سعادت برای تمام بشریت است. آن ملاحظه می‌فرمایید با یا ایها الذین آمنو در قرآن گفته میشه. علت چیست؟ چرا خداوند یا ایها الناس نمیگوید؟ همه انسان ها باید وفا به عقد داشته باشند. این یه خواسته است که خدا از همه میخواهد، نه فقط از الذین آمنو. چرا پس خطاب به الذین آمنو میشود؟ قصه این است که به هر تقدیر همیشه اشاره کرده ایم که سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. اگر خداوند سبحان اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میدهد، چون بنابر این است که اینها توجه بیشتری به سخنان خداوند داشته باشند، اینها بیشتر تعلق خاطر به سخن حق و گفتار الهی دارند، اینها بیشتر استقبال می کنند از سخنان جانان، لذا خداوند سبحان هم با همینها صحبت می کند ابتداءً، بنگاه دیگران هم از این محضر و از این گفتگو خوشه چینی خواهند کرد و بهره خودشون رو میبرند. مثل این که میبینید گاه خدای سبحان خطاب مستقیم پیامبر میکند، اونگاه بقیه امت هم از این خطاب نبوی فیض و بهره میبرند و استفاده خودشون رو دارند. پس اولا اگر یا ایها الذین آمنو گفته میشود، این دلیل بر این نیست که تخصیص دارد، مخصوص است این حکم و دستور به اهل ایمان، نه، این از آن همه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیامبر به مؤمنین بگو که نگاهشون رو کنترل کنن و زهر نگاه نداشته باشن، تیر نگاه رو کنترل کنن، به اختیار درآورن که از دیدگان و از نگاه سرگردان انسان به سرگردانی میرسد. خب آیا این دستوری است که فقط از آن اهل ایمان است؟ نه، همه انسان ها حاجت به ایمنی نگاه دارن، باید نگاهشون رو کنترل کنن و خودشون رو با آشوب و گرفتاری از این باب نیفکنن. اما چرا به مؤمنین گفته می شود؟ چون کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست، چون خداوند توقع بیشتری از اهل ایمان دارد، چون اینها هم که ادعا می کنن که ما پیروان تو هستیم، پس اینها باید اول تنبه این حکم الهی بدهند، اینها هم که اول باید جامعه عمل بپوشانند به خواسته های پروردگارشون، بنابراین باید همینا مخاطب اول و صفحه اول باشن. نکته دوم این است که نوع خطابهای یا ایها الذین آمنو رو به نظر بعضی از محققین حالت تشجیع دارد، یعنی وقتی خدا میگد یا ایها الذین آمنو، هویت بخشی میکند به مؤمنین، به اینها شخصیت میدهد، باها میدهد، یا ایها الذین آمنو شما کسی هستید، شما اهل ایمانید، شما الذین آمنو هستید، یه حیثیتی، یه بهایی، یه حرمتی پیدا می کنند مخاطبان این خطاب یا ایها الذین آمنو، و طبیعی است در کنار این هویت بخشی و این حرمت و احترامی که به اینها میشه و اینها با این عنوان فخیم زیبا نامیده و معنون می شوند، اما قصان است که حال مسئولیت هم در بخانه اینها فرود میاد که هر که بامش بیش برفش بیشتر. یا ایها الذین آمنو یعنی شانه رو زیر بار مسئولیت آماده کنید و مهیا باشید برای پذیرش فرمان و حکم بعدی که صادر می شود و پیشنهادی که خداوند بازگو می فرماید. یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود. خب حال این پیشنهاد چیست و این دستور چیست بعد از این خطاب به اهل ایمان؟ اوفو بالعقود، اهل ایمان وفا به عقد بنمایید. کلمه اوفو بالعقود، خب من ترکیب کلمه رو ابتداعا عرض می کنم و اونگاه جنبندی مطالب رو در ادامه آیه خواهیم داشت. فعل اوفو استحضار دارید از ماده وفا می آید، وفیه، وفا، ایفا، استیفا، توفیه، وافی، تمام اینها اشتقاقات همین کلمه است و همین ماده. خود واو فیه و فیه در لغت در تمام اشتقاقات اون به معنای تمامیت، به معنای اتمام، امری و چیزی را به پایان رساندن است، به حد نهایت اون رساندن، به مقام جمع رساندن. در تمام استعمالات این وفیه همین معنا دیده می شود در مشتقات این کلمه. و چه بهترین که گاه گفته ایم که تعرف الاشیاء به ازداده ها، از زد می توان هر کلمه ای رو بهتر شناخت. و این نکته زیبایی در خود واژه شناسی ما این خیلی استعمال می کنیم، این بحث رو به کار می بندیم، این نکته رو در خود کلام عرب و در قرآن کریم زد وفیه و تمام اشتقاقات اون غدر به کار برده می شود. غدر به معنای ناتمامی، به معنای کار را ترک کردن، رها کردن، ترک کردن، ول کردن، رها کردن، اینو میانه راه ماندن، این میشه غدر. میگید فلانی اهل غدر است، اهل مکر است. گاه غدر و مکر رو هم با هم به کار میبریم، یعنی رها میکند امور رو، به پایان نمیرساند، اعتنایی نمیکند، انضباط عملی و فکری ندارد. میبینید که در آیه شریفه قرآن وقتی که اون کتاب نفس انسان مطرح میشود و صحیفه عمل، اون توده ای که مجموعه رفتارهای عینی و عملی ما در اون نهادینه شده است و نهفته و فشرده شده است و خداوند فردای قیامت برون میکشد از جان آدمیان و اون صحیفه منشور، هنگامی که در کف انسانی داده میشود، اونگاه میگوید ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. این چه کتابی است که لا یغادر، یعنی رها نکرده است، ترک نکرده است، هیچ صغیری، هیچ عمل کوچک و مختصری را و هیچ کار بزرگی را، الا اون که احصا، گردآوری، آمارگیری و مکتوب و مضبوط نموده است. لا یغادر همین معنا به کار برده می شود به معنای ترک کرد. پس غدر یعنی ترک کردن و رها کردن امری، وفا یعنی نکته ای را، موضوعی را، مطلبی را تا پایان اون رفتن و به اتمام رساندن. این خود ریش است. پس اگر ما وفا رو هم به کار میبریم دقیقا همین معنا رو میرساند. این که ما در اشتقاقات فارسی خودمون رو هم یه ترکیب عربی فارسی گرفتیم و به کار میبریم و وفا رو در پارسی آوردیم و وفاداری هم میگوییم، وفاکار، وفادار هم میگیم، این هم همین است. وفاداری یعنی اگر انسان سخنی رو گفته است تا پایان پای سخن خیش بایستد، اگر مطلبی رو با کسی در میان نهاده است تا قسمت آخر و اون خط هفتم مطلب رو عمل کند و انجام دهد، این میشه وفادار. خداوند سبحان فرمود کسانی که ایمان آوردید اوفو بالعقود. این کلمه وفا پس یعنی تمام کنید مطلب را. استهزار دارید باز در همین استعمالات عرفی خودمون میگیم این مطلب و این موضوعی که شما میفرمایید وافی به مراد است. یعنی چی؟ یعنی مراد و مقصود را تمام میرساند. میگید این شیوه سخن گفتن شما وافی به مقصود نیست، یعنی مقصود را تمام نمیرساند. اصلا دقیقا اصرار میورزم من که کاملا در ذهنتون ریشه و اون زیر ساخت کلمه محقق باشد. واژه دوممون عقود. عقود جمع عقد است. خود کلمه عقد، عین قاف دال باز عقده، به معنای ربط، ربط به معنای پیوند دادن، به معنای دو شیء را به یکدیگر متصل کردن. کلمه عقد این معنا را میرساند، ربط الشیء بالشیء، ربط الشیئین. ریشه یک کلمه از عقد الحبل می آید، هنگامی که دو سر تناب را با هم می بندن این رو میگن عقد، بعد به مجموع اون میگن عقده، یعنی گره، گره میشه عقده. وقتی که این بسته میشه اینو میگه عقده و این گره میشه، این عقد میشه. ابتدا هم ریشه یک کلمه از همین است، از عقد الحبل است، از عقد البناء است. وقتی خشت رو دقیقا گره میکنن، کلاف میکنن اهل ساختار و ساختمان، این عقد البناء میشه. اینها رو با هم کلاف میکنن، فرو میبرن و مثل اینکه اینها رو به هم بستن، ربطشون دادن و این یه حالت یک پارچگی و یک دستی پیدا میکنن. حالا این واژه عقد از این معانی محسوس ظاهری مادی فراتر می رود، تسری پیدا می کنه به مسائل غیر محسوس مادی و این در موارد دیگر هم به کار بسته می شه. هنگامی که یه زن و مرد، دو انسان، به نوعی سرنوشتشون به یکدیگر گره می خورد، دیگه اینا تو مقدرات هم پا می گذارند. اینطور نیست که اینها به هم کاری نداشته باشن، شرقی غربی نیستن، اینها دیگه میان دو زیر یه سقف زندگی میکنن، میان محصول مشترک زندگی دارن، میان سعادت و خوشی، ناخوشی، شیرینی، تلخی زندگیشون با هم گره میخورد، دم و شادیشون با هم تقسیم میشود. این رو عقدت و نکاح میگویند. در قرآن به نکاح عقدت و نکاح گفته شده است، عقد نکاح میشه. چرا؟ چون این زن و مرد با هم چی میشن؟ مربوط میشن، ربط پیدا میکنن، سرنوشتشون با هم گره میخورد. این میشه عقده. هنگامی که یه مالی و یه ملکی هیچ دخلی و ربطی به شما ندارد، یه مالیست که اصلا به سرنوشت شما و زندگی شما کاری ندارد، اما گاه نه بر سر میز مذاکره می نشینید و گاه بعتو و اشتریتو می گید، خریدم و فروختم می شود، سند امضا می کنید، ثبت دفترخانه می کنید، اونگاه این ملک و این ماشین میاد دست شما، شما خریدار این ماشین می شید، می خرید، این میشه عقد البیع. یعنی سرنوشت این مال دیگه گره می خورد به چی؟ وزتالی. این میشه عقد البیع. پس کلمه عقد در هر کجا که به کار برده می شود، این شدت اتصال و ربط و ارتباط مراد است. این میشه عقد. ما عقودی داریم که جمع این عقد است، یعنی تمام پیوندها و پیمانهای این چنینی، همه اینها رو عقد میگیم. اما واژه دیگری هم در کنار عقد وجود دارد که نوعاً مرادف این، همزمان با این، همراه با این واژه به کار برده میشه و اون کلمه عهد است. عقود و عهود، عقدها و عهدها. و چه جالب این که همین آیه مبارکه رو معصومین امام صادق علیه السلام وقتی تفسیر فرمودن، فرمودن اوفو بالعقود ای العهود. عقود رو امام بر عهود تفسیر فرمودن، یعنی فرمودن مراد خداوند از این عقد عهد است ها، حواستون باشه. و چه فرقی بین عهد و عقد وجود دارد؟ آیا تفاوتی بین اینها وجود دارد؟ بله، یه تفاوتی وجود دارد و تفاوت این است که در عقد همیشه شما حاجت به دو سو دارید، یعنی عقد دو سویه است، از دو طرف منعقد می شود. بالاخره ما یه طرف عقد داریم و این طرف عقد داریم، قائم به دو سوست و دو طرف است. اما عهد نه، عهود اینطور نیست. عهد ممکن است یک سویه باشد، ممکنه انسان یه طرفه به صحنه می رود و به اصطلاح پیمان رو می بندد، تعهد رو می دهد. لذا عهد عام است و عقد خاص است. البته یه فرقی هم در نسبت به خداوند داریم که در مورد حضرت باری تعالی عقد الله نداریم. رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، نه ما عقد الله علیه. عقد به خدا نسبت داده نمی شود، اما عهد به خدا نسبت داده می شه. چرا؟ به دلیل این که گفتیم در عقد چی وجود داره؟ گره زدن، شدت. خداوند نیاز به شدت ندارد، خداوند نیاز به گره زدن ندارد. این کار ما انسان هاست که باید گره بزنیم، عقد کنیم، امضا بگیریم، سفته بگیریم، پشتشم تعهد بگیریم، سندم ضبط کنیم تا بالاخره تخلفی درش نباشد. اما خداوند نیاز به این مسائل ندارد. ذات باری تعالی ولا یمکن الفرار من حکومتک، از حکومت خداوند فرار نیست و ذات باری تعالی میتواند اون اعمال و قدرت و نظر خودش رو داشته باشد. خب فرمود اوفو بالعقود. حال واژگان رو توضیح دادیم. کسانی که ایمان آوردید، اگر هر عقدی و هر عهدی میبندید، به این عقد و عهدتون وفا کنید. عهد و عقد خیش رو طبق اون قراردادی که تنظیم کردید تا آخر عمل کنید و به پیمان خیش وفادار و پیماندار باشید. این مضمون ساده سخن است که خدمت عزیزان بازگو شد و اشاره شد. من دو جمله را عرض می کنم و ادامه می دیم بحث رو. یک این که اولا این لحن شروع آیه شریفه این یه هشدار است، اصطلاحی داریم در کلام عرب به نام براعت استحلال. این از صنایع به اصطلاح ادبی است. یعنی در ادبیات وقتی یه مصنف و یه مؤلف میخواد کتابش رو بنویسه، این یه کار زیبایی بوده است، متداول بوده، قبلا این کار رو میکردن. این بوده که مثلا میومدن اول مضمون همه این کتابشون رو تو اون مقدمش با الفاظ زیبا میگفتند. دوستانی که اهل ادبن میدونم آشنا هستید، خب یه کتاب بسیار زیبایی در علم معانی و بیان داریم که علی التأسف امروز متروک است، به دلیل اون که بسیار سنگین و متنتن و پرفخامت است. کتاب متول، این یه کتاب عظیمی بود و یه وقتهایی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، در نزد استاد اصلی کرسی این فن، بالاخره این رو سالهای خیلی گذشته، میخواندیم و طی میکردیم. از همون اول که این کتاب شروع میشه با براعت استحلال شروع میشه. تو مقدمه این کتاب اونقدر زیباست که نام تمامی مکتوبات بیانی و معانی میاد بدون اینکه شما بدونید این اسم کتابه. اون چنان این عبارات چیده شده است و کنار هم قرار گرفته است که تمام اصطلاحات این علم تو این مقدمه به کار برده شده. انسان متعجب میشه، داره صحبت میکنه با شما اما در این حال با همون اصطلاحات اون علم صحبت. تا آخر کتاب رو گفت چی میخواد بگه با شما. یه نمونه کوچکتر رو اون در همین کتاب صمدیه مرحوم شیخ بهایی، این عجوبه، این انسان بی‌نظیر، این انسان واقعاً بی‌بدیل که چه بود است مغز این انسان و این در چه علومی تسلط داشته است. وقتی پا به فقه گذاشته است، بدانید عزیزان اولین کسی که فقه شیعه رو ترجمان پارسی کرد و یه دوره فقه به زبان پارسی ارائه کرد شیخ بها بوده است. تا اون زمان ما یه دوره کامل فقه شیعه رو به پارسی نداریم. کتاب جامع عباسی نوشته شیخ بهاست که یه دور فقه کامل رو به پارسی ترجمان آورده است و در معرض استفاده فارسیان قرار داد. اونم در اون فضای خاص دوران صفویه مثلا. وقتی که در میدان اصول وارد شده است، این مرد زبدت الاصول، کتابی دارد در اصول قوغاز، همین الان مورد استفاده اهل تحقیق و نظر. در هر میدانی که این وارد شده است، این مرد شاهکار کرده است. اگر در هندسه بوده است، در حساب بوده است، خراسان حساب بوده است، در نجوم و هیئت بوده است، تشریح الافلاک، نمیدانم اگر در ادب وارد شده است که خب میدانید دیگه، ساقیا بده جام از این شراب روحانی تا دمی بیاساییم از غبار جسمانی، دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی، بی وفا نگار من میکند به کار من، خنده های زیر لب اشوه های پنهانی، بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، کانچنان بیفشانم که از طلب خجل مانی، ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، هور و جنت ای زاهد بر تو باد افسانی ارزانی، ما سیه گلیمان را جز بلا نمیشاید، بر دل بهائینه هر بلا که بتوانی. زیبا، لطیف، رشیق، میناگری شده الفاظ، عبارات. اینو یه فقیه متشرع اصولی، عرض به خدمتون، مهندس، شیمیدان، فیزیکدان به تمام معنا، حالا بر کرسی ادب که می نشیند این طور سخن می گوید. اینها دیگه تحفه های بشری الهیست برای بشریت که بالاخره در هر عصر و زمانی گاه مانند و نظیری از اینها دیده شده است و اینها چنین و چنان کردند. اینها دیگه بالاخره باز عرض به خدمتون حال و هوای خاص خودشون رو دارند. خب عرض می کردم خدمت دوستان عزیز که صمدیه شیخ بها چنین حالتی رو داره. این یک کتابی است از همین مرد در علم نحو نوشته است، اما همون اولش که شروع میشه این جاز معناق النواس باللعام راف و عرض به خدمت علم، نمیدارم عرض به خدمتون، تمام اصطلاحات همین نحو و صرف و جر و رفع و همه اینها رو جاز معناق النواس راف عرض به خدمتون علمن للعلام للعنام، همه این اصطلاحات لازم فنی کلیدی رو مثل یه هندبوک همون اول مطرح میکند و بازگو میکند. این یه برات استحلاله که در اینجا دیده میشود. و اگر بخوام زیباتر مثال بزنم که در ذهن دوستان بماند اون چه میخواییم در این آیه شریفه بگوییم، همان از که بهترین برات استحلالی که ما در ادب پارسی داریم مثنوی مولویست. یعنی مثنوی وقتی که به اصرار مریدان، وقتی که به جلال الدین رومی در قونیه گفتن شیخا از خود برای ما بگو، دیگه بس برای ما منطق الطیر رو میخوانی و شرم میکنی، از لای شال خیش کاغذی رو به در آورد، دست حسام الدین چلپی داد، گفت بخوان. شروع کرد به خواندن که بشنو این نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. خان تا بیت هجدهم در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. شوری افکند و ولوله افتاد در جماعت، مردم آتشی در جانشون افتاد که این نی چیست، این کدام است، این پخته کیست، این خام چیست، این مطالب چه بود، این عشق چه بود، این همچون نی زهری و تریاقی چه دید، نی حریف هر که از یاری برید، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، این چیست، این. آمدند و فردا و فرداها اطراف پیرقونیه را گرفتند و گفتند چه گفتی برای ما؟ گفت ما هر چه گفتیم همون بود که گفتیم. گفتم ما نفهمیدیم، حال بیا برای ما توضیح بده. 26,000 بیت شرح این 18 بیت شد. این نینامه براءت استحلال مثنوی است، یعنی هر چی می‌خواسته است بگوید در همین 18 بیت گفته است. خداوند هر چه می‌خواهد در سوره مبارکه مائده بگوید در همین آیه اول فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. هر آنچه بناست تو این سوره گفته بشه تو همین آیه اول و کلمات اول گفته شده است. دیدم ندارم کجا خواندم در کتاب قسمتیش رو، اما قسمتهایی رو میدونم، مانند مواهب الرحمن به اصطلاح تفسیر بسیار فخیم و عظیم است از بزرگ مرد استاد و استاد بنده در تفسیر، از آیت الله العظما آیا سید عبدالاعلاء سبزواری، از اعاظم معاصر ما بودند که استاد عظیمی در کرسی تفسیر که استاد بنده شاگرد ایشان بودند، از آیت الله های سیدی دست پرورده مکتب تفسیری ایشان بودند. و عرض به خدمتون ایشان این قسمت رو مطرح میکنه و بحثای طویلی دارن که همین یک آیه برای مباحث اعجازی قرآن خیلی راهگشا است که به این مقدار ایجاز، به این مقدار کوتاهی خداوند سبحان اون عمده و اساس مطالب رو بگنجاند و بگوید بدون غموزت و دشواری. کسانی که ایمان آوردید وفای به عهدها و عقدهاتون کنید. خب حالا این عهد و عقد رو اگر یه قدری باز کنیم، ما سه نوع عهد و پیمان داریم، میتوانیم سه نوع عقد و عهد داشته باشیم به دلیل اینکه ما خدا خلق، ما سه نوع میتوانیم عهد و عقد داشته باشیم. گاه عهد و پیمان آنی است که از سوی خداوند متوجه انسان ها می شود. این از اون نوع قسم است که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. گاه این از سوی خداست، عهودی است که خدا با ما می بندد. این الستو بربکم است، خداوند با انسان عهد و عقد می بندد. یه تعهداتی است که خدا از آدمیان می گیرد، یعنی عهد از ناحیه خدا شروع می شود. عهد ایمان اصلا همین عقدت الایمان، عقد الایمان. از ایمان در روایات معصومین تعبیر شد عقدون بالقلب، یعنی چیه؟ یک گره قلبیست، یه عقده. خداوند تعهد میگیرد از آدمیان، میثاق میبندد با بشریت، با میراثهای عقلی، با مواهب درونی که به اینها داده است فطری و با حجت‌های بیرونی و پیامبران الهی. از سوی خداوند میثاق میاد، پیمان ها میآید. این یک نوع است. حالا انسان ها بود بر سر این پیمان خدا باشند، یا هستند یا نیستند، یا فبما نقضهم میثاقهم، یا میثاقشون میشکنند یا میثاقشون پایداری میکنند میشن و ابراهیم الذی وفا، خدا میستایدشون و تمجیدشون میکنند. نوع دوم از عهدها و پیمانها عزیزان، آن عهد و پیمانی است که از ناحیه انسان به خدا متوجه می شود، یعنی ما بر سر پیمان به خدا می آییم، یعنی میگیم خدایا ما می خواهیم با تو یه پیمانهایی ببندیم، ما می خواهیم که یه تعهداتی به تو بدیم. یا الله، بر سر میز مذاکره با خداوند می نشینیم و سعی می کنیم یه تعهداتی رو به خدا بدیم. این همان است که گاه از اون تعبیر به چه می فرمایید؟ نذر. گاه میشه نذور، گاه میشه وحود، گاه میشه ایمان، نه ایمان، ایمان یعنی جمع یمین. گاه این نذر است و یمین است و عهد است و مشابه این، یعنی شما میگویید خدایا اگر من موفق بشم این کار رو انجام بدم، در قبال اون چنین و چنان میکنم. یعنی دارید خداوند به شما تعهدی نکرده بود، خودتون بر خودتون چیزی رو لازم میکنید. خدایا لله علیه، برای تو بر عهده من که اگر من در این آزمون موفق شدم و بعد تونستم این کار رو انجام بدم، این خدمت ها رو به بندگان تو انجام دهم، این خدمات رو به دین تو مثلا انجام بدم، این دلهای مظلوم رو ترمیم کنم، خاطرهای عاطر رو شادمان کنم. بالاخره خیلی از این چیزها تو زندگیمون انسان ها دارن، حال یا این نذور تعهدات و پای اون میستن یا روز خوشی فراموش میکنن. خیلی ها این چنینه، این پیمان ها رو میبندد، بعد میگن یه چیزی گفتیم بابا، ما که جدی نگفتیم، خدا هم میدونه ما جدی نگفتیم، بالاخره چیزی گفتیم، خدا هم رحیم است و غفور است و میبخشد بر ما. بله این هم توجیهش میکنیم دیگه. این نوع دوم است. نوع سوم عقدها و عهدهایی است که بین دو انسان، بین ما و دیگران بسته میشود. این همین نمونه هایی است که گفتیم، مانند عقد ازدواج است، مانند عقد قراردادهای اجتماعی این چنینی، بیع و اجاره و نمیدانم مضاربه و مساوات و همین عهودی است که در تجارت دنیای امروز هم وجود دارد، تجارت بین الملل وجود دارد، در معاهدات سیاسی وجود دارد، در معاهدات بین الدولی و بین المللی وجود دارد. تمام اینها از همین عقود و عهود است، هیچ فرقی نمی کند. خداوند سبحان فرمود اوفو بالعقود، تخصیص نداد کدام یک از اینها را، پس همه اینهاست. این دستور الهی و این امر خداوندی شامل همه انواع پیمانها و تعهدات خواهد شد و همه اینها زیر مجموعه این فرمان کلی الهی است، اوفو بالعقود. بسیار. از این آیه شریفه و مشابه این آیه که خداوند سبحان فرمود که اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، وفا کنید به عهدتون، این عهدها یک به یک مورد سوال قرار می‌گیرند. از این فقیهان عالمان در حقوق و در فقه اصلی رو استفاده می‌کنن که بهش میگن اصالت اللزوم فی العهود و العقود. میگن اصل اولی در اسلام این است که تمام عهدها و عقدها لازم الاجراست. یعنی یا نمیگویید عهدی را، یا اگر گفتید عقد و عهدی رو باید حتما پای اون بایستید. همه اینها لازم الاجراست، الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی باشد، یه حالتی عارض بشه، یه شرایطی پیش بیاد، یه وضعیتی باشه که مانند همه واجبات الهی که گاه ممکنه یه روزی حکم وجوب اون برداشته بشه، حکم این عهد و عقد هم به نوعی بالاخره تخفیف پیدا کند. و الا اصل اولی این است که تمام عهدها و عقدها لازم الاجراست، همه اینها باید اجرا کنه. به همین خاطر میبینیم عزیزان در قرآن نسبت به عهد و عقد خیلی تأکید میشد، یه تأکیدهای فراوانی میشه، در حدی که ملاحظه میکنید در سوره مبارکه مؤمنون وقتی خداوند میخواد تعبیری به کار ببرد که خیلی ملموس و محسوس باشد برای ما، فرمود والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. راعی به اون چوپانی که گوسپندان خیش رو به دقت زیر نظر دارد و اینها رو نمیتونه از چشمش دور کند، اینها رو به تعبیر عامیانه میپاید، کاملا زیر نظر داره و یه لحظه نمیتونه سرش رو برگرداند. و لا نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند، نمیتونه سرش رو برگرداند، به این میگن راعی و عملش رو میگن الرایه. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنین که فلاح و رستگاری دارن کسانی هستند که شش دانگ وجودشون مراقب پیمانها و عهدهایی است که بستن، که اینها رو تا پایان درست به منزل برسانن، اینها رو عمل کنن با همان دقت و انضباط، با همان هوشیاری و ملاحظه توجه میکنن به عهدها و پیمانهایی که دارن. و حالا دنیا اینجا مطلب و حدیث و کلام و سخن از مکتب نورانی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت علیهم السلام داریم روایات جامع، روایات سنگینی که در صدر همه اینا همین جمله تکان دهنده ذهن انسان رو اصلا درگیر میکند که لا دین لمن لا عهد له، تمام، لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهد ندارد دین ندارد. چی میفهمیم از این؟ یعنی ریشه دیانت و دینداری در تعهد است، تعهد و عهد با خداوند و خلق و خیشتن. خیلی سنگینه این جمله و هر چی بخواید مشابه این روایات این چنینی داریم که خداوند سبحان عهد و عهد رو به هیچ کس تخفیف نمیده. یعنی اگر با هر کسی پیمان بستید، با خدا که جای خیش دارد، اگر با هر کافر و فاسق و فاجری هم تعهد ببندید، نمیتواند از این تعهدتون عقب نشینی کنید و دست بشویید. این لازم الاجراست، بود عمل کنید عهدتون رو. منتها اینجا نکته ای رو عرض به خدمتتون باید عرض کنم. ببینید، از سرمایه های عمده این که در جامعه اگر باشد عزیزان، جامعه انسانی پویا، پرنشاط و فعاله. اگر این سرمایه مهم اجتماعی نباشه، به حق بدانید جامعه از درون تهی می شود، نهادها و بنیادهای اجتماعی متزلزل می گردد و دستخوش علت تأسف عوارض روانی و اجتماعی بسیار سنگینی خواهد شد. استهزار دارید. اصل اعتماد سازی است، این سرمایه عظیمی است در جامعه انسانی که انسان ها بتوانند به یکدیگر اعتماد کنند. اگر اعتماد رخت بربند، شما تصور کنید در محیط خانواده اگر زن و شوهر با هم اعتماد نداشته باشن، آیا میتواند رشد کنه این خانواده؟ اینا همیشه دلنگرانن، همیشه آشفتند، از جهت اعتماد اقتصادی نداشته باشن، اعتماد جنسی نداشته باشن، اعتماد اخلاقی نداشته باشن به هم. خب مگه میتونه این خانواده رشد کنند؟ این همیشه اون رو نگاه میکند، اون همیشه این رو نگاه میکند و احساس میکنن که هر کدامشون نیروهای سرویس های ضد جاسوسی و امنیتی یکدیگرن. باید با این شیوه زندگی کنین که نمیشه زندگی، این کارامش نیست در اینجا. این که متاسفانه خلأ ایمنی در اینجا دیده میشود، خلأ تسکین و آرامش دیده میشود. حالا این دو تصور کنید بین والدین و فرزندان اگر دیوار بی‌اعتمادی کشیده شود، اگر بین همسایه و همسایه، بین کارگر و کارفرما، بین معلم و شاگرد، بین حکومت و رعیت، اگر بی‌اعتمادی به صحنه بیاید و رسوخ کند، باید در انتظار نقص و شکست و عوارض اجتماعی آن بود. متاسفانه عزیزان، عوارضی که تاوان سنگینی دارد، عوارضی که تاوان اون سنگین است. حالا این اعتماد سازی یکی از ارکان مسلم و قطعی اون در جامعه وفاء به عهد است، جایی که دیگه متاسفانه این صلابت اعتماد به رقت میرسد و نازک میشود و انسان ها دیگه عقب نشینی میکنن، جاییست که خلاف عهد میبینند، جاییست که خلاف عهد میبینند. پیمان شکنی و بی تعهدی، عهد رو زیر پا نهادن، چیزیست که عنصر اعتماد رو میپوکاند، از جامعه میبرد، از کف میبرد و به دنبال اون مشکلات سرازیر میشه. لذا میبینید در اسلام اینقدر اصرار ورزیده میشود، حث و تشویق به این امر، و در حدی که عرض کردیم دین در گرو عهد شد که لا دین لمن لا عهد له، به این شدت و اساسیت مطرح میشه از ناحیه معصومین و آیات شریفه قرآن. خب حال یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانان اگر ایمان دارید بدانید که خداوند اگر دستوری به شما میدهند، و عزیزی عرض میکردم غروبی که واقعا اگر هر دستوری را و هر پیشنهادی را که خداوند سبحان به ما میده ما عمل به اون نکنیم، یه باب رحمت الهی رو به روی خودمون سد کردیم و بستیم. یعنی این پیشنهادهای الهی همه کانالهای وصول فیض خداوندی به خلق است، راه‌های ارتباطی ما با خداست. هر کدوم رو تعطیل کنیم خودمون رو محروم کردیم، خودمون رو دور کردیم از فیض الهی و رحمت خداوند و عنایات ربانی. به هر کدوم بپردازیم، ملتزم بشیم، یه شاخه جدید احراز کردیم، یه موقعیت بهتر کسب کردیم، یه گام جلوتر اومدیم و به تکامل وجودی و انسانی خودمون نزدیکتر شدیم. اما از هر کدام دوری کنی من از تأسف گاه میبینی فرسنگ ها فاصله میگیری. اگر فرمود آفو بالعقود، بدونید این اقتصاد سالم در پناه تعهد سالم است. کدام کارخانه است در دنیا که نسبت به مشتریان خودش متعهد نباشه و حرف اول رو تو تولید خودش نزند؟ غیر از اینه؟ کدام تاجر رو میشناسید که بدون عهد با شکستن پیمان موفق باشه در بازار تجارت؟ کدام سیاستمدار رو میشناسید که عهد ببندد بشکند بعد مردم برای اون شعار بدن باز؟ اون نمیشه که. این در هر حوزه این کدام معلمه که این عهد ببنده عهد شکنی بکند، قرارداد ببندد قراردادشو بشکند بعد مردم حرمتش کنن کرامتش کنن مقام معلم و استادی براش قائل باشن؟ میشه؟ نه. کدام زن و شویان که پیمان شکن هم باشند دنگاه به سر هم قسم بخورند؟ کدام فرزند است که حرف پدر و مادر پیمان شکن را قبول کند و اعتماد به اینها بکند؟ یعنی واقعا اون چه خداوند سبحان میگوید رو اگر نگاه کنید اصلا بعد دینی قضیه رو به کناری بنهید. یعنی زندگی در پناه آرامش و امنیت، یعنی زندگی مشحون و قرین با سعادت و نیکبختی. چقدر این مفهوم مفهوم عظیمی است. حالا بنشینید ساعت‌ها رو این مفهوم فکر کنیم، صحبت کنیم، با هم گفتگو کنیم که هنوز هم جای سخن و کلام و مطلب و حدیث دارد، اما چه بکنیم که پیمانه ما پر می شود و الا مطلب بسیار و گسترده است. احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم. مؤمنان احلت لکم بهیمت الانعام. خب یکی از عهدهایی که ما داریم با خداوند همین تعهدات تشریعی ماست. ما اگر به قالب دین در گنجیده ایم و در مسیر دیانت قدم می زنیم، بالاخره یعنی وقتی ما دین رو پذیرفتیم گفتیم آمنا و سلمنا، مؤمن شدیم و مسلمان شدیم، یعنی با خدا داریم چی میکنیم؟ تعهد میبندیم. حالا در قالب این دین خداوند یه چیزهایی گفته است، هازا حرامون هازا حلالون، گفته است این محدوده ممنوع است، خط قرمز است، این آزاد است، این رو بخورید این رو نخورید. خداوند سبحان یه تعریفهایی از موضوعات تشریعی برای ما بازگو کرده است. این جزء تعهدات ماست عمل به آن، احلت لکم. لذا در ادامه عقد این جمله رو مطرح میکنه، دی گوشهشو فعلا تا ادامه رو برسیم. احلت لکم حلال است. احلت از ماده حله یعنی رها و باز، یعنی مباح، یعنی آزاد، ممنوعیتی ندارد، محظوریتی ندارد. حلال است برای شما بهیمت الانعام. بهیمت الانعام، کلمه بهیمه از ماده بهمه می آید. بهیمت الانعام که میگیم الان سریعا میگه چارپایان اهلی، اما واژه رو بدانیم چیست. بهیمه، بهمه، بوهم، هنگامی که ذهن شما از ادراک یه مطلبی عاجز است، اونقدر پیچیدگی و قموزت داره که نمیتوانید این رو درست بفهمید و درک کنید، میگید این مطلب چیست؟ مبهم است. آفرین. میگید این مطلب ابهام دارد، وضوح ندارد، ابهام دارد، مبهم است. ریشه همینه. به سنگی که هرچه میزنید فرو نمیرود میگن بهم، بهمت الحجر، به اون سنگهای نفوذناپذیر، به اون حیواناتی که ادراک اینها ضعیفه، نمیتونید خوب باشون ارتباط برقرار کنید، مانند ارتباطی که با یه انسان برقرار میکنید، مانند یه انسانی که با او همدلی و همزبانی میکنید. به این حیوانات، به این موجودات بهیمه میگویند. بهیمه نام دوم حیوانات است. بهیمه معادل با حیوان است، یعنی اون موجودی که مثل انسان نمیتوانید شما با اون مفاهمه داشته باشید، درکتون نمیکنه اینطور، احساسات شما رو، حالات درونی شما رو، تعقلاتتون رو نمیتونید با این حیوان بده بستن کنید. لذا میشه بهیمه. اصلا خود کلمه بهیمه ریشش از اینجا. حالا ما دو تا بهیمه داریم، یه بهیمه الانعام داریم، یه بهیمه السباع. بهیمه الانعام، بهیمه السباع. سباع از ماده سبوعیت یعنی درندگی. ما یه بهیمه هایی داریم، یه زبان نافهم هایی داریم که اینها درندند، اینها درنده خو هستند، شیرند، اینا نمیدونم یوز پلنگند، پلنگند، چنینند و فلانند و اینا. اینا رو میگید بهیمت و سباع. اینها سر سازگاری با انسان ندارند. اما یه نوع بهیمه هایی داریم که اینها بهیمت الانعام، انعام از ماده نعومت یعنی نرمش، سازگاری، از همون ماده میاد که نعمت میاد، یعنی چیز سازگار با وجود انسان. یه حیواناتی داریم که اینا ولو بهیمند اما با انسان سازگارند، اینا میشن بهیمت الانعام. بهیمت السبا، خوردن آن و گوشت آن بر انسان حرام است. درندگان گوشتخوار، درندگانی که خونخوارند، خون اینها و خوردن اینها بر انسان ممنوع و حرام است. اینها رو شریعت حرام کرد. در همه ادیان الهی اینها حرام میشن. احلت لکم بهیمت الانعام، اما بهیمت الانعام بر شما مسلمانان و مؤمنان حلال است. از اینها استفاده کنید. آیا همه بهیمت الانعام، تمام اینها، الا ما یتلا علیکم، فعلا توجه داشته باشید، الا اونهایی که ما براتون تلاوت کردیم یا خواهیم گفت، اگر شما الان بنا رو بر چه بدانید؟ بر این که تمام حیوانات اهلی برای شما حلال. اگه بنا بود خداوند محدودیتی ایجاد کند، این رو در سخنرانی بعدی، در درس بعدی، در کلاس بعدی، در گفتمان بعدی به شما خواهیم گفت. این روشنتون. اگر نگفتیم، پس بنابراین همه حلال است، در اختیار شما باشد. الا ما یطلع علیکم غیر محل سید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. فقط اینو توجه داشته باشید. گاه این حیوانات برای شما حلال است، شما شرایط استفاده از اینها را ندارید. نکند اینو فراموش کنید، اینکه شما می توانید این حیوانات و بهیمه رو بگیرید، به زمین بزنید، این رو بکشید، ذبح کنید، استفاده کنید، اما گاهی شرایطی دارید که تو اون شرایط شما نباید این کار رو بکنید، الا غیر اون حالتی که شما در حالت به اصطلاح چه باشید، در و انتم حرم، غیر اون که شما بخواید احلال صید کنید و حال این که حرمید، حرم جمع محرم، و حال این که محرمید، یعنی شما در حالت احرام وقتی پا به سرزمین حرم میگذارید، جامعه دیدار دوست به تن میکنید، لباس زندگی روزمره رو میکنید و اون لباس دیدار دوست رو به تن میکنید، در اون شرایط حق استفاده یعنی زمین زدن، ذبح و کشتن این حیوانات را ندارید. صید بر محرم از اون بیست و چند کاری که شما میگویید، 24-5 عملی که بر محرم حرام است، میگین محرمات احرام، یکی از اونها شکار است، صید است و کشتن است، نمیتوانید این کار رو انجام بدید. و انتم نکنه که اینطور باشه، الا ما یتلا علیکم، فرمود احلت، حلال غیر محل صید، اما غیر اون جایی که شما بخواید احلال صید بکنید و حال اینکه حرمید، محرمی، نه، اینو فراموش نکن. پس خیلی زیباست آیه، می فرماید بهیمت الانعام بر شما آزاد، مباح، بکشید، استفاده کنید، بخورید. اگر بنا شد ممنوعیتی باشد، ما خواهیم گفت. البته گاه ممنوعیت از حالات شماست، شرایط شماست، نه اون حیوان. و اون چنین من جمله این حالت است، اون حالت احرام است که برای شما. ببینید در لابلای یه مطلب خداوند باز مطلب دیگر را هم گنجاند. در لابلای اوفو بالعقود تعهدات شرعی رو گفت، در لابلای تعهدات شرعی حلیت انعام و چهارپایان رو مطرح کرد، در لابلای حلال بودن اونها حکم احرام رو گفت. این اونو که عرض کردم، اون بزرگ فرمود که با یه آیه کوچک خدا همینطور مسالب رو در میان هم تو در تو بازگو فرمود و یه مجموعه ای رو پیش روی مخاطبان قرآن قرار داد. و لذتهای قرآن تو ایناست عزیزان. انسان با خوندن ترجمه قرآن به این حرفا، به این لذت ها نمیرسه. بله راه میگیرد، چاه میگیرد، زندگی میگیرد، اما اون لذت ها تو این فهمای عمقیه، تدبره که انسان فرو بره به این مطالب کلام الهی رو بیرون. ان الله یحکم ما یرید، خداوند آنچه را که بخواهد و اراده او باشد حکم میکند و برای شما امت و مؤمنان بازگو میکند و مطرح میکند. انشاءالله توفیقی باشد ادامه آیات رو در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلواتی نهاد بفرمایید.